درس مبانی فقه نظام 15-8-99
ما صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت آقا درباره مبانی فقه نظامات بود. اجمالا عرض کردیم که ایشون چه در فقه نظام اقتصادی ما، چه در فقه نظام تربیتی ما، چه در فقه نظام در واقع در فقه نظام فرهنگ ما، چه در بقیه نظاماتی که ما ممکنه فقه نظام سیاسی ما، فقه سیاسی ما، هر جا که شما وارد بحث فقه نظامات میشید، حضرت آقا مدلی دارن که این مدل این است که ما ابتدا باید الزامات و مبانی این فقه نظامات را از کتاب و سنت و با خردورزی و مبنای عقل در واقع در بیاریم و استنباط کنیم. اگر این مبانی را ما تونستیم از کتاب و سنت بر اساس اون دیدگاه‌های فلسفی راقیمون استنباط کنیم، میتونیم در واقع نظامی داشته باشیم که در ابعاد مختلف تکلیف انسان و جامعه و حکومت و مردم رو روشن میکنه. و عرضم کردیم خود ایشون این مبانی عام را استنباط و استخراج کردن، از پیشتاز این بحث بودن از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و بعد از رهبری هم با یه دقت این مبانی رو بیان فرمودن. نمونه هایی رو از این نوع نگاه آقا داشتیم تحقیق و تحلیل میکردیم، رسیدیم به این بحث بسیار مهم سبک زندگی که باز هم عرض کردیم آقا در اینجا هم وقتی ورود میکنن برخلاف اون دیدی که مستقیم ما رو ببره توی سبک زندگی اسلامی در نمیدونم مثلا معماری اسلامی یا در خانواده اسلامی یا در نمیدونم روابط همسایه ها و که بسیار هم مهم و ضروریه، آقا وقتی وارد این بحث شدن برخلاف اینکه مستقیم بخوان برن سراغ اون ریزکاری ها، ابتدا به الزامات این بحث و اون مبانی این بحث پرداختن و در ارتباط با این مبانی نکته بسیار مهم فرمایش ایشون اینه که اگر این مبانی بهش پرداخته نشه اصلا این مسئله اتفاق نمیافته. مثلا مبنای این که ما بخواهیم تمدن نوین اسلامی را با مبنای نظریه پیشرفت همه جانبه بیرون بیاریم، یعنی بگیم تمدن نوین اسلامی یعنی پیشرفت همه جانبه، پیشرفت چند بعدی، در مقابل نظریه پیشرفت چند بعدی ما یه پیشرفت تک بعدی داریم یا پیشرفت دو بعدی داریم، پیشرفت دو بعدی را مدل تمدن غربی ارائه کنیم، پیشرفت همه جانبه را مدل تمدن نوین اسلامی ارائه کنیم. بعد بگیم خب حالا مبنای پیشرفت چند بعدی چیه؟ پیشرفت چند بعدی مبناش اینه که من بگم انسان استعداد پایان ناپذیری دارد. خب ببینید این میشه مدل استنباطی ایشون که من بگم من باید اول انسان رو به عنوان یک موجودی که استعدادش پایان ناپذیره بشناسم تا بتونم برای انسانی که استعداد پایان ناپذیری داره نظریه پیشرفت رو به عنوان یک فکر تولید کنم. ما حرف مهممون اینه، ببینید تعبیر آقا رو خوندیم یه بخشیشو که بابا من اگر بگم تمدن نوین اسلامی، نام تمدن نوین اسلامی رو نظریه پیشرفت همه جانبه گذاشتن توی این بحثایی که سال 91 در خراسان شمالی ارائه کردن، اگه خاطرتون باشه خوندیم، میگفتن بابا جان من اگر بخوام بگم خلاصه پیشرفت یعنی چی، میگم که پیشرفت همه جانبه یعنی تمدن نوین ما، این تمدن نوین اسلامی ما یعنی پیشرفت همه جانبه یه مبنای انسان شناسانه داره. مبناش چیه؟ استعداد پایان ناپذیر انسان. پس ما به این میگیم مدلی که آقا داره تعقیب میکنه. من اگه بخوام فقه مثلا خانواده بگم، اگر بخوام فقه تحول بگم، اگر بخوام فقه مثلا روابط زناشویی بگم، اگر بخوام فقه المرأه بگم به قولی که امروزی ها الان دارم میگن، اگر بخوام فقه مثلا اقتصاد بگم، به گونه ای بگم که مسئله پیشرفت تو این فقه دیده بشه. آقا میگه این فقه وقتی درست در میاد که من بپذیرم پیشرفت هدفه. چرا پیشرفت هدفه؟ چون استعداد انسان تو پایان ناپذیره، که جلسه گذشته من عمدن این عبارات خوندم برای این نکته بود. چطور ما میگوییم پیشرفت هدف است؟ عرض کردیم علت این که پیشرفت، علت این است که پیشرفت هرگز متوقف نمی شود. بله پیشرفت حرکت است، راه است، سیرورت است و همینطور ادامه دارد، چون انسان ادامه دارد، چون استعدادهای بشری حد یقف ندارد. پس من اگه بخوام نظریه پیشرفت رو بگم، باید قبلش یه نگاه مبنایی به انسان داشته باشم، بگم انسان چون استعدادش پایان ناپذیره پیشرفت هدفه. حالا میگم دوباره این میشه مبنای مدل پیشرفت ما. اگر اینه نگم نمیتونم این تولید فکری کنم به نام نظریه پیشرفت. یه مبنا باید داشته باشم، این مبنا رو باید تحلیل کنم، از توش نظری پیش آقا این کار کرده. ما حرفمون اینه، ببین این خیلی روون و روشن. بعد آقا می فرماد خیلی خوب، حالا اگر شما استعداد پایان ناپذیر انسان رو قبول کردی، ولی برای انسان، انسان رو یه موجود چند بعدی ندیدید، باز پیشرفت درست میشه، اما مدل پیشرفت شما میشه تمدن غربی. من هدف خودم رو از نقل مطلب میخوام خوب روشن کنم برای دوستانم که این مدل یک کار اجتهادی درست میخواد که انجام نشده. مثلا تعبیر آقا اینه، ببینید پیشرفت در مفهوم اسلامی با پیشرفت یک بعدی و دو بعدی در فرهنگ غرب متفاوته. چرا متفاوته؟ حالا میگیم. چون هدف زندگی متفاوته. هدف زندگی چیه؟ تبیین میکنه، میگن این هدف زندگی اگه قرار محقق بشه، تعبیرشون اینه، میگن این هدف زندگی تو همین بحثای بسیار بسیار زیبایی که دارن اینه که هدف زندگی رو اسلام حیوان سیر مقتدر میدانه، یه حیوان سیر مقتدر یا یه انسان گرسنه، انسان گرسنه یا یه انسان سیر مقتدر و عبد خدا. خیلی ببین باز نگاه کن، اگه من نگاهم رو به انسان یه طوری کردم که گفتم استعدادش پایان ناپذیره، اما استعداد پایان ناپذیر انسان، انسان رو میکنه یک حیوان مقتدر، این میشه پیشرفت با مدل غربی و تمدن غربی. اگر گفتم استعداد پایان ناپذیر انسان، انسان رو میکنه یه آدم معنوی بسیار فانی، اهل اشک و بکا، اما دستش خالی از ابزار مادی و اقتدار و قدرت مادی در دنیا. این مدل. اگر گفتم نه، این مدل پیشرفت اسلامی من قرار انسان سیر مقتدر عبد خدا تحویل بده، این میشه یه مدلی که از توش یه نوع پیشرفت همه جانبه چند بعدی. آقا میگه این پیشرفت همه جانبه را اسمشو بذارید تمدن نوین اسلامی. بعد من اگه بخوام فقه تمدن اسلامی بگم، باید اون مبنا رو درست کنم. اگه این طوری بشه، اون موقع این مبناست که میاد فقه نظامات رو درست میکنه. من اینجا بعدن میگم، اینجا به نظرم بنده آقا مقابل اون دیدگاهی است که من بگم احکام متشتتن، من از احکام متشتت میخوام نظام اقتصادی در بیارم، میخوام نظام مثلا تربیتی در بیارم، میخوام نظامی در بیارم که از توش فرهنگ دینی در بیاد. فقه فرهنگ، فقه تربیت، فقه اقتصاد، فقه سیاست، یه بار اون نگاه بهش میشه، یه بار این نگاه بهش میشه. ما حرفمون اینه. حالا این عبارات قشنگ آقا رو ببینید، این الزام رو چطور ایشون نتیجه میگیرن. آقا میفرمان که تعبیر اینه ها، ببین بله میفرمان که بله جامعه‌ایه که حالا من بحث آرمان و مکتبش رو بعد میگم، ایمانش هم میگم، اونم یه الزامه. جامعه بدون آرمان، بدون مکتب، بدون ایمان ممکن است به ثروت برسد، به قدرت برسد، اما آن وقتی هم که به ثروت و قدرت برسید تازه میشود یک حیوان سیر قدرتمند. بعد آقا میگه در مقابل این مدلی که من انسان رو باز به ثروت و قدرت برسونم و بکنمش یک حیوان سیر، دو مدل دیگه هست. یه مدل دیگه اینه که انسان گرسنه تحویل بدم. یه مدل سومی هست که بگم نه، من میخوام انسان سیر مقتدر معنوی تحویل بدم، که عبد خداست، انسانه نه حیوان، سیره نه گرسنه، مقتدره نه ضعیف و زبون، نه خلاصه مظلوم، نه، انسان سیر مقتدر قویه، که این انسان سیر مقتدر قوی میخواد به عنوان خروجی در واقع این هدف زندگی اسلام درست بشه. آقا میفرمون اون سومی هدف اسلام، اما اگه من به سومی نرسم، ام دائر بشه بین حیوان مقتدر و انسان گرسنه، آقا میفرمون انسان گرسنه مقدمه. حالا من خواهشم اینه، ببین بعد اون موقع من اگه خواستم برای این، حالا نکات بعدی رو بعد از زبان آقا میگم، الزاماتش در میاد که من میخوام برم مثلا کشور رو بسازم، دوره سازندگی، با کدوم مدل میخوام کشور رو بسازم؟ یه بار میگم نساز، میگم نه خیر، اسلام دنبال اقتدار و قدرت و عدالت و ابزار و فلانه، سخت افزار رو میخوام. یه بار میخوام بسازم، سخت افزار رو بیارم، اما بسازم به قیمت این که انسان رو از دست بدم، بشه حیوان مقتدر، این میشه مدل تمدن غربی. یه بار میگم انسان جامعه رو بساز، سخت افزار رو بیار، اما انسان حفظش کن. یه بار میگم اگر ام دائر شد بین حیوان مقتدر و انسان گرسنه، انسان گرسنه مقدمه. به تعبیر آقا اینه، من میگم اون مبنا، ببین اون مبنا که من یک انسان چند بعدی داشته باشم و بخوام این انسان چند بعدی رو نه در یک یا دو بعد، بلکه در همه ابعاد نظریه پیشرفت رو براش درست کنم. نظریه تمدن نوین اسلامی دو تا مبنا توش خوابیده. مبنای اول استعداد پایان ناپذیر انسان که پیشرفت رو درست میکنه، سیرورت رو درست میکنه. نظریه دوم انسان چند بعدی اسلام که پیشرفت همه جانبه را درست میکنه. حالا بعد این دو تا مبنا، یه دو تا نکته مبنایی دیگه آقا بهش اضافه میکنه، میگه اگه این طور نشه مشکل پیدا میکنه. ببین تعبیر آقا اینه، آقا میفرماد که بله، اگر ما تازه میشود یک حیوان سیر قدرتمند و ارزش انسان گرسنه از حیوان سیر بیشتر است. ببین اگر عم دائر شد بین انسان گرسنه و حیوان سیر، انسان گرسنه مقدمه، ولی انسان گرسنه هدف نیست،
ولی
بهتر از حیوان سیره. حاجا ببین هدف نیست. چرا؟ و تعبیرشون اینه، تعبیر خیلی عالیه، اسلام این را نمیخواهد. اسلام طرفدار انسانیست که هم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد، هم شاکر و بنده خدا باشد، جبهه عبودیت بر خاک بساید. انسان بودن، قدرتمند بودن و بنده خدا و عبد خدا بودن، این آن چیزیست که اسلام میخواهد انسان بسازد. اسلام میخواهد انسان بسازد، الگوی انسان سازیست. بعد آقا میفرماد اگر من بخوام نظریه تمدن اسلامی رو پیگیری کنم، اگر من بخوام، عبارات اخراش اینه، پیشرفت چند بعدی و همه جانبه انسان رو پیگیری کنم، دو تا مبنا اول باید درست کنم: استعداد پایان ناپذیر، موجود چند بعدی به نام انسان. حالا من بعدا خدمتون میگم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری حرف مهمش که حالا میخونم بعد سند براتون، دقیقا حالا با یه فرقی آقا گفت، من فرق آقا رو بعدا میگم تو ادامه، که من وقتی میتونم بگم حیوان قدرتمند تو نظریه اگزیستانسیالیست است، وقتی میگم یعنی انسان چند بعدی حیث اسلامی مسئله، که اینا رو من تو ادامه میگم تو این چالش ها. آقا حرف مهمش اینه، آقا میفرماد من خدا میدانه وقتی بررسی میکنم نظریه آقا را در بحث در واقع سبک زندگی اسلامی، حرف مهم ما اینه که سبک زندگی اسلامی رو آقا نرفته مستقیم بره سراغ اون فروعات ریزه، اونا مهمه باید انجام بشه، اما آقا میگه اول این الزامات این دیدگاه رو بیارید. بعد آقا میفهمد اگه قرار شد این اتفاق بیفته من باید حواسم به یه آسیبی باشه به نام ایدئولوژی زدائی. ایدئولوژی زدائی میخواد چی رو عبین ببره؟ آقا میفرماد اگر کسی بخواد بگه اسلام ایدئولوژی نیست یا اسلام ایدئولوژیه، ما به ایدئولوژی برای تمدن سازی نیاز نداریم. آقا میفرماد این میخواد عنصر ایمان رو خراب کنه، این اصلا متوجه نیست، سوادشو نداره که تو غربم اگر تمدن غربی درست شد، تمدن غربی با ایدئولوژی درست شد، با ایمان درست شد. اگه تو شرقم تمدن مارکسیستی درست شد، با ایمان و ایدئولوژی درست شد. پس من اون دوتا ظرفیت و اون دوتا مبنا رو باید داشته باشم، از تو اون دوتا مبنا این نکته رو در بیارم که یه مبنایی، نکته مبنایی وجود داره و اون ارزش ایمان در این تمدن، در این نگاه تمدنی. ارزش ایمان در این نگاه تمدنی باز یه بحثیست درباره حقیقت انسان که ایشون میفرماد من و آقای مطهری این کتاب انسان و ایمان رو نوشتیم به این دلیل. جهان بینی اسلامی ایشون میگه منظورش اون جهان بینی است که این رکن انسان توش با اون دو بعد وجود داره کنار رکن ایمان. دو بعد انسان استعداد پایان ناپذیره و هم چند بعدی بودنه کنار اینا. اگه شما این دوتا رو داشته باشید، یعنی شناختتون این باشه، اما از توش ایمان رو حذف کنید، یعنی بیاد خاصیت ایدئولوژی رو از اسلام بگیرید، آقا میگه محقق نمیشه تمدن اسلامی. بعد میفرماد یه عده روشن فکر غربی دانسته یا نادانسته توتیوار میان حرف غربی‌ها رو تکرار میکنن، حرف فیلسوف نماها. من خیلی خوشم میاد از این تعبیر. ببین برگشتیم به اون نظریه صدرایی که آقا دنبال میکرد. شما یه فلسفه عمیق دارید که یک فلسفه حقیقی است. این فلسفه حقیقی عمیق شما برای شما یک راه فهم متن دینی رو به گونه‌ای هموار میکنه که اون دو تا دید، اون حقیقت انسان کنار ایمان شکل میگیره، بعد اینا میشن مبانی تحقق تمدن نوین اسلامی. از یه بر تولید فکر میکنید تو اون دو بعد، از یه ور تو اینجا خود ایمان رو کنارش میذارید. آقا میگه اگه این اتفاق نیفته مشکل پیدا میکنیم. پس اگه من میگم آقا در بحث سبک زندگی اسلامی آمده یه دید امتدادی داشته، میخواد بگه بدون این محقق نمیشه، اصلا تحقق پیدا نمیکنه. بعد حضرت آقا یه جمله ای رو دارن تو ادامه این مطلب که من اول خود عبارت ایشون رو تو این بخشی که عرض کردم بخونم برای دوستانم که معلوم بشه مطلب چیه. پس بدون مکتب و بدون ایدئولوژی نمیتوان یک تمدن به وجود آورد، احتیاج به ایمان است. این تمدن علم دارد، صنعت دارد، قدرت داره، ولی چون این قدرت توأمه با ایمان محقق میشه، یک تمدن بزرگ و عمیق و ریشه‌دار خواهد شد و فکر و فرهنگ خودش را در دنیا گسترش می‌دهد. امروز در محیط‌های روشنفکری کسانی هستند که با شکل‌های گوناگون و با قد و قواره‌های گوناگون، اینها ما را از شعارهای مکتبی برحذر می‌دارند. دوران اوج شعارهای مکتبی را که در دهه 60 است زیر سوال می‌برند. الان تو بحث لانه جاسوسی دیدید آقا فلان عقلانی بوده، چرا یه عده این کار کردن بعد رفتن عذرخواهی کردن؟ شعارهای انقلابی و اسلامی از امروز هم از تکرار شعارهای انقلابی و اسلامی خودشان واهمه دارن و میخواهند در دل دیگران واهمه بیاندازن. آقا میفرماد که اینایی که این کار میکنن احتمالا یا تاریخ رو نخوندن یا مقرزن. اگه تاریخ رو خونده باشن و بدانن میفهمن که همه تمدن ها با این دوتا عنصر شکل میگیره. یه نگاهی به انسان میکنن، استعداد پایان ناپذیر قائل میشن، رشد و پیشرفت و مبنا قرار میدن، ایمان رو کنارش میذارن، یه کار پرحجم انجام میدن، تمدن و شکل میگیره. نکته بعدی که حضرت آقا تو این مطلب خیلی خوب بهش پرداختن که میفرمان تو همین مسئله، میگن که نکته دوم من اینه که ما تو مسئله چیز، نکته دوم در اینجا این است که ما تقلید از غرب نکنیم. نکته دوم اینه که ما فرهنگ غرب رو فرهنگ مهاجم بشناسیم. اگه فرهنگ غرب رو مهاجم دونستیم و تقلید از غرب رو گذاشتیم کنار، تمدن اسلامی شکل میگیره. این هم یه فصل مشبعی تفسیر میکنن که حالا من با خود عباراتش زیاد کار ندارم، اون نکته مبنایی بحث فقه حکومتی و فقه تمدنی و فقه نظاماتش رو میخوام عرض کنم. بعد میفرمان نکته اینو خیلی خوب شرح میدن که ما تقلید نکنیم، مسیر کامل و تنها مسیر این زورگویی و تحمیل تمدن غربه. ما باید بدونیم که این تمدن، تمدن مهاجمیه. خصوصیت این تمدن ستیز با معنویت، عادی سازی گناه، اینا رو خوب تبیین میکنن. سبک زندگی مادی، شهوات آلود، گناه آلود، هویت زدا، ضد معنویت، دشمن معنویت، شرط رسیدن به تمدن اسلامی در درجه اول این است که از تقلید غربی پرهیز شود و عادات تقلیدیمون رو کنار بگذاریم. بعد آقا میفرمان که حالا راه‌های مقابله با این فرهنگ غربی رو میگن که فعلا بحث من نیست. بعد میگن در پایان این نکته رو عرض کنم. یعنی مدل آقا شد دو تا نکته اصلی. نکته اصلی اون نگاه به انسان، انسان چند بعدی، استعداد پایان ناپذیر به اضافه ایمان و اجتناب از ایدئولوژی زداییه. نکته دومشون که خودشون بیان میکنن اجتناب از تقلید از غربه. بعد میگن در پایان دو تا نکته هم اضافه پایانی بکنم. تو این مسیر نباید تحجر داشته باشیم، نباید دوچار سکولاریسم پنهان بشیم. من خدا میدانه، ببینید تعبیرشون رو، در پایان من این نکته رو هم اضافه میکنم که بحث ما آغاز یک بحث است، همه باید ورود کنن. بعد میفرمان که مطالعه کنن، مراقب باشیم دوچار سطحیگری و ظاهرگرایی نشویم. ببین الان دوباره همین نکته بود که بعدم با امام هم اینو رفتن، ایشون میگن این کسی رفت دنبال سبک زندگی اسلام حواسش به ظاهرگرا نشه. در مقابل این ظاهرگرایی چیه؟ آقا میفرماد در مقابل ظاهرگرایی اینه که دوچار سکولاریسم پنهان نشیم. ظاهرگرایی میدونی معناش چیه؟ معناش این بوده که مثلا پیامبر اکرم صلوات الله علیه صدر اسلام دعوت میکرده که همه ریشاشون وصله بزنن، رنگ کنن. چرا؟ به خاطر این که اون موقع پیر بوده اکثر نیروهای پیامبر. پیامبر نمیخواسته این پیری ظهوری پیدا بکنه که تو جنگ ها اسلام دشمن روحیه بگیره. بعد که مثلا رسیدیم به زمان حضرت امیر سلام الله علیه، حضرت امیر فرمودن این لازم نیست، این حکم به اسلام منزلی بوده، من تو اون منزل این لازم بوده. آقا میفرماد ببین وقتی من میگم سبک زندگی اسلامی، یه دفعه نریم ظاهری و متحجرانه به این نگاه کنیم، بعضی از اون در واقع احکام منزلی را به گونه ای استنباط کنیم که کار خراب بشه. یه دید تحولی اجتهادی با همون مبنا، ببین تحجر در مقابل تحول. بعد آقا میفرماد ای طرف، خیلی تعبیر جالبه، دوچار سطحیگری و ظاهرگرایی نشویم، دوچار تحجر نشویم، این یک طرف قضیه است. دوچار سکولاریسم پنهان هم نشیم. سکولاریسم پنهان قشنگ میگن، میگن اینقدر عمیق و شعارهای قوی مکتبی بدیم که عملی نشه. دیدید الان مثلا تو همین قضیه وحدت یه بحث اینطوری هست، شما اینقدر برید تو اون قضایا قور کنید و لعن و سب و اینقدر اوج بدید که بعد محقق بگید قابل تحقق دیگه نیست، راه بسته است. آقا میفرمان ببین پس دو تا نکته اصلی داره، دو تا تذکر پایانی. نکته اولش اون مسئله استعداد پایان ناپذیر و همه موجود چند بعدی برای تحقق پیشرفت چند بعدی و تمدنه. نکته که در این فضا این وقتی محقق میشه که ایمان بیاد و ایدئولوژی زدائی اتفاق نیفته. نکته دومش احتراز از تقلید از غرب که من اثرشو میگم. بعد تو پایان میگن در اینجا همینا رو ما یه بار تهجری میبینیم، یه بار چی سکولاریسم پنهانش میکنیم، یعنی انقدر چیزش میکنیم که تو عمل تحقق بده، الزام عملی برای ما ایجاد نکن. نظریه خیلی قویه ولی الزام عملی توش نیست. اینقدر قشنگ تعریفش میکنیم که تو عمل میذاریمش کنار، میگیم قابل دستیابی نیست. اگه تو عمل گذاشتیش کنار سکولاریسم پنهانه، میفتی دوباره داخل مدل غربی. اگر بفرمایید تحجریش کردی، باز او حیث خردورزی و اون سیستم اجتهاد تحولی که ما دنبالشیم از بین میره. حالا من میخوام به شما بگم آقا اگه شما آمدید و مسئله سبک زندگی اسلامی رو اینطوری تحلیل کردید، که الان انصافا تو سیستم ما هست، الان سیستمی که آقا میگه حوزه بیاد پای کار، دانشگاه بیاد پای کار، نخبگان بیان پای کار، این عناصر رو درست کنن، این وجود داره؟ در مسئله این که چرا آقا ایدئولوژی زدائی را نکته اول قرار میدن برای تحقق ایمان، تقلید از غرب رو، پرهیز تقلید از غرب رو به عنوان نکته دوم قرار میدن، من عرض کردم قبلا. ببینید جریانات روشن فکری در درون کشور ما دو جریان بوده. یه جریان در واقع جدی وجود داشت که اصرار میکرد که اسلام ایدئولوژیه ولی محتوا را نداده اسلام به ما. ایدئولوژیه، محتوا را به ما نداده. قداست داره، ایمان داره، ایدئولوژی هست اما محتوا توش نیست. محتوا را از کجا میگرفت؟ از غرب میگرفت. خدا رحمت کنه. من مهم تری اسم این جریان رو مثلا گذاشته بود جریانی که آقای شریعتی مدیریت میکنه. من الان اثرش رو، یه جریان دیگه این بود که نه اصلا اسلام ایدئولوژی نیست، فربه‌تر از ایدئولوژی. آقا شما نگاه کنید تو این تحلیلی که ارائه میکنن دوتا رو میکنن، میگن اولا بدونید فرهنگ اسلامیه و فرهنگ اسلامی متوقف بر اون مبانی است که من باید از توی در واقع نگاه به کتاب و سنت در بیارم. ثانیا این فرهنگ اسلامی ایدئولوژی، یعنی ببین هم که میگم انسان کنار ایمان. من این نکته‌ای که تو این سازمان فرمایش آقا تو این سبک زندگی اسلامی میبینم اینطوریه. اولا ایدئولوژی و فربه‌تر از ایدئولوژی نیست. ثانیا بفرمایید محتوا مال خود اسلام. ببین این مدل آقا میگه اگه کسی تو توی دستگاه استنباطیش تو مسئله اسلام و انسان این دوتا را نکوبه خراب میکنه، تمدن اسلامی شکل نمیگیره. تمدن نوین اسلامی و پیشرفت همه جانبه پا نمیگیره. فرمایش آقایی اون نظریه که میگفت اسلام فربه‌تر از ایدئولوژی، عرض کردم مثلا یک کسان مثل آقای سروش میبودن انتقاد میکردن، میگفتن ببین شریعتی مشکلش این بوده که چون اسلام رو کرد ایدئولوژی، در ایدئولوژی عنصر قداست و ایمان وجود داره. خب بالاخره دیده بود غربی‌ها چی میگن. غربی‌ها میدیدن اگر کاپیتالیسم شکل گرفت با ایدئولوژی شکل گرفت، اگر نازیسم شکل گرفت، قبل دیروز جلسه قبل حرفای آقا رو خوندیم، اگر کمونیسم شکل گرفت با نمیشه که بدون ایمان تمدن شکل بگیره. ایمان و کار پرحجم، آدم بیسته و هزینه رو بده. لذا اسلام ایدئولوژیه. اگه کسی بخواد اسلام رو وارد عرصه مبارزه کنه و اسلام بیاد حرکت به وجود بیاره، هزینه بده، باید اسلام ایدئولوژی باشه. لذا شریعتی میگفت اسلام ایدئولوژی. توش اعتراض میکرد، شما که میگید اسلام ایدئولوژی، اگر اسلام ایدئولوژی باشه توش قداست باشه، ایدئولوژی باید و نبایداش طبقه مفسر میخواد، پس مجبوری با روحانیت کنار بیاد، مجبوری مدل ولایت فقیه رو بپذیر. اگر بخواهی مدل ولایت فقیه رو انکار کنی، روحانیت رو انکار کنی، خب شما باید اسلام رو فربه‌تر از این نظریه آی سروش اینه، فربه‌تر از ایدئولوژیش کنی، بگی تو اسلام ایدئولوژی نیست، اسلام بزرگتر از ایدئولوژی، حالا با الزاماتش که محل بحث من نیست الان، بحث‌های مهم کلام جدید. آقا اینجا که میگه سبک زندگی اسلام وقتی درست میشه که من بدونم اسلام ایدئولوژیه و نخوام ایدئولوژی زدائی کنم، نخوام الزامات یک ایدئولوژی مقدس رو از اسلام بگیرم، چنانچه نمیتونم از هیچ تمدنی اینو بگیرم. خیلی من یعنی تعبیر آقا جالبه، میگن که اونایی که این کار میکنن امروز در محیط های روشن فکری که اصلا این کار رو میکنن زیر سا، امروز هم از تکرارها ما رو برحذر میکنن، میگن شعار ندید، نگاه خوشبینانه این است که بگویم اینها تاریخ نخوندن. البته نگاه های بدبینانه هم وجود داره که بگیم نفوذ و فلانه که بعدن آقا آمدن گفتن که فعل جملهش مسلمه، حالا یا نفوذ جریانی یا نفوذ فردیه، یعنی یه فکری نفوذ کرده ناخواسته دارن تو تیوار به تعبیر آقا حرف اونا رو میگن. آقا میفرماد این نگاه خوشبینانش اینه که تاریخ نخوندن، نگاه بدبینانه هم وجوده، اگر اینا تاریخ خوانده بودن و اطلاع داشتن از سرگذشت جامعه بدون آرمان، بدون مکتب، بدون ایمان، خلاصه امکان نداره جامعه به جایی برسه. تو همه تمدن‌ها این بوده. آقا میگه نمیشه. بعد او طرفش هم بلافاصله تذکر میده، میگه حالا که اسلام ایدئولوژیه، اسلام فرهنگم هست، هم فرهنگ هم ایدئولوژی، چون اسلام اومده در واقع انسان رو چند بعدی تعریف کنه، اسلام انسان کنار ایمانه، و ایمان به تنها اینست که ایدئولوژی باشد بدون فرهنگ، نه فرهنگیست بدون ایدئولوژی که تمدن سازی شکل نگیره. بین آقا میگه این مبانی رو من باید اول درست کنم، تو دانشگاه درست کنم، تو حوزه درست کنم، تو علوم انسانی درست شه. اگر انسانو درست نکردم تو حیث شناختی، اگر ایمانو کنار گذاشتم تو حیث ایدئولوژی، تمدن نوین اسلامی پا نمیگیره. حالا شما رو به خدا، این یه نامه هست که مرحوم مطهری گفتم میخونم براتون، یه تیکشو البته، مرحوم مطهری یه نامه به امام نوشتن رضوان الله تعالی علیه توی خلاصه قبل پیروزی انقلاب، نامه این بعدم نامه تاریخی آقای مطهری به امامه که خلاصه ایشون خیلی قشنگ جریانات رو یکی یکی ذکر میکنن که خلاصه جریان مارکسیستا چطوره، جریان مجاهدین چطوره، به اصطلاح مجاهدین که بعدن شدن روشن شد نفاقشون، مسئله سوم مسئله روحانیته. آقای مطهری اینجا میگن من از منتقدین روحانیت بوده و هستم اما با اعتراف به مزایایش. بعد اینا رو میگن بعد یه جمله میگن، میگن گروه های مختلف از مقامات دولتی تا کمونیستا، منافقین خلق که به اصطلاح خودشون میگن، و برخی جمعیت های به ظاهر مذهبی مثل شریعتی ها در آن وحدت نظر دارن، کوبیدن روحانیت از اساس برداشتن این صد از میان است. و توضیح میدن خیلی جالبه، مطالب رو میرسونم به اینجا، من همه شو دیگه نمیرسم الان چیز کنم، حتما اینو ملاحظه کنید. آقا میفرماد که اخیراً مجموع مقالات او در کیهان که یک سال و نیم متعریم میگن پیش چاپ شده، شخصا مطالعه فرم به امام عرض میکنن که اینو بخونید. مقالات دو قسمت است، یک قسمت بر ضد مارکسیست است که مقالات خوبی است و ایرادهای کمی از نظر معارف اسلامی داشت، ولی قسمت دوم مقالاتی بود درباره ملیت ایرانی. بعد میفهمم در حقیقت فلسفه‌ای بود برای ملیت ایرانی و قطعاً تا کنون احدی از ملیت ایرانی به این خوبی و مستند به یک فلسفه امروز پسند دفاع نکرده. شاید شایسته است نام آن را فلسفه رستاخیز بگذاریم. خلاصه این مقالات اینه که ملاک ملیت خون و نژاد که امروز محکوم است نیست. ملاک ملیت فرهنگ است. و فرهنگ به حکم این که زاده تاریخ است نه چیز دیگر، در ملت‌های مختلف مختلف است. فرهنگ هر قوم، روح آن قوم و شخصیت اجتماعی آن را می‌سازد. خود و من واقعی هر قوم فرهنگ آن قوم است و هر قوم که فرهنگ مستمر نداشته نابود شده است. ما ایرانیان فرهنگ 2500 ساله داریم که ملاک شخصیت وجودی ما و من واقعی ما و خیشتن اصلی ماست. در طول تاریخ حوادثی پیش آمده که خواسته ما را از خود واقعی ما بیگانه کند. هر نوبت به خود آمدیم و به خود واقعی خود بازگشتیم. آن سه جریان، حمله اسکندر، حمله عرب، آقا میگه اسلام رو نمیگه، میگه حمله عرب، حمله مغول، در این میان بیش از همه درباره حمله عرب بحث کرده، نهضت شعوبیگری رو تقدیس آنگاه گفته. حالا بحث اینه که اسلام برای ما ایدئولوژی است. سروش جان مخالفه، میگه فربه تر از ایدئولوژی است و نه فرهنگ. شریعتی میگه نه، اسلام ایدئولوژی است، فرهنگ نیست. اسلام نیامده که فرهنگ ما را عوض کنه. آقا میگه تو سبک زندگی اسلامی اگر کسی این حرفو بزنه، فرهنگ اسلامی شکل نمیگه، فرهنگ زندگی دیگه اسلامی نمیشه. آقا میگه مبنا رو باید درست کن. یه عده ایدئولوژی رو انکار کردن، خراب شد. یه عده فرهنگ رو انکار کردن. فرهنگ اسلام نیامده که فرهنگ ما رو عوض کنه و فرهنگ واحدی به وجود آورد. من اگه نرسیدم یه دو سه تا از این نکات توضیح میدم بعد، چون خیلی تو این بحث‌های مبنایی ما مهمه. ببین، بلکه تعدد فرهنگ‌ها را به رسمیت می‌شناسد، همانطوری که تعدد نژادی را یک واقعیت می‌داند. و آیه کریمه انا خلقناکم من ذکرن و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل ناظر به این است که اختلافات نژادی و اختلافات فرهنگی که اولین یعنی نژادی ساخته طبیعت، دومی فرهنگ ساخته تاریخ، باید به جای خود محفوظ باشد. ادعا کرده ایدئولوژی ما روی فرهنگ ما اثر گذاشته و فرهنگ ما روی ایدئولوژی ما اثر گذاشته. بعد آقا میگه، آقایونتری میگه اینجا نظریه اسلام ایرانی را آقای شریعتی اول بار ارائه کرد. اسلام ما ایرانی شده، اسلام ما ایرانی شده. حالا شما بعدا میبینید یه آدم های انقلابی میان دوباره میگن نظریه اسلام ایرانی. آقایونتری میگه اینجا اسلام ما، فرهنگ ما روی ایدئولوژی ما، ایدئولوژی لحاظ ایرانیت ما، ایرانیت اسلامی شده. اسلام ما اسلام ایرانی است. آقای بیتری میگه با این بیان صریحاً، نه ضمناً نه صریحاً، فرهنگ واحد به نام فرهنگ اسلامی را انکار کرد و شخصیت های نظیر بو علی و ابو ریحان و خواجه نصیر و ملا صدرا را وابسته به فرهنگ ایرانی دانسته. این مقالات بسیار خواندنی است و در انتصاب به اینا شکی نیست. به بعضی ها مثل آقای خامنه‌ای و آقای بهشتی گفته مال من است. تعبیر که من اینها را چندین سال پیش نوشتم و اینها را پیدا کردم و چاپ کردن. خلاصه آقای متعلی میگه نه، مقالات جدیده. من نکتم حالا چیه؟ نکتم اینه، ببینید ما یه مدلی داریم به نام چی؟ الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. آقا شما رو به خدا تو این الگوی اسلام ایرانی پیشرفت من احدی رو ندیدم با این مبانی این بحث رو تحقیق کنم. الگوی اسلام ایرانی پیشرفت که آقا داره سند میده باید ببینید. یک نگاهی تو این فرمایش آقا هست با همه این مزایایی که آقای مطهری گفت، که شما از یه طرف مبنای تمدن نوین را انسان همه جانبه پایان ناپذیری بدانید تا پیشرفت چند بعدی شکل بگیره، فرهنگ اسلامی را به عنوان فرهنگ زندگی از کتاب و سنت در بیارید، فرهنگ اسلامی، اسلام را ایدئولوژی بدانید. ببینید من عرضم اینه، من میگم الان شما نگاه میکنید بعد شما میاد میبینید وارد فقه مثلا فرهنگ میشید. خب فقه فرهنگ باید شما مبناش در بیارید. فقه فرهنگ یعنی فقه فرهنگ اسلامی، فقه تربیت، فقه سیاست، فقه اقتصاد بیم. من بررسی کردم که دارم خدمتون از کنم، آقا یه فقیه حکیمه تو همه که میاد وارد میشه اول این الزامات رو درست میکنه، بعد میگه این الزامات رو اگه درست کردید، یعنی اینطور که آقا درست کرده، اسلام ایدئولوژیست نه فرد تر از ایدئولوژی، فرهنگ اسلامی فرهنگ واحدیست و مدل پیشرفت رو برای در واقع ایران اسلامی وقتی میخوایم اداره ارائه کنیم، معنای این مدل این نیست که حرف بفرمایید این آقایون درست در بیاد که ما اسلام ایرانی داریم فرهنگ واحد از بین بره. آقا میگه اگر شما خواستید فرهنگ زندگی رو درست کنید، مقوله‌ای به نام فرهنگ زندگی رو درست کنید، بعد برید دنبال در واقع عنصر خردورزی، عنصر حقوق و عنصر اخلاق، بعد برید یه کار پرحجمی، ما تا الان در فقه و حقوق کار کردیم، باید در ارتباط با اخلاق و عقل عملی در مقابل عقل نظری یه کار پرحجم. آقا میگه این مبانی رو اول باید درست کنید. اگر این کار نکنید میفتید تو جریان روشنفکری که یا به خاطر نشناختن فرهنگ مهاجم یا به خاطر نشناختن مبانی محتوا رو میده به غرب، اسلام رو میکنه ایدئولوژی، یا اصلا محتوا رو نمیده، ایدئولوژی بودن رو هم انکار میکنه. دیگه خود جرأت نداره شعارهای مکتبی رو که خودش داده تکرار کنه. بنابراین من توی جمع‌بندی اینطوری جمعش میکنم، من الان نمونه علم دینی رو بررسی کردیم، نمونه تحول رو تو حوزه بررسی کردیم تو آراء آقا، نمونه سبک زندگی اسلامی رو تو آراء آقا بررسی کردیم. سال 91 آقا اینا رو مطرح کرده با جوانان خراسان شمالی. من به این میگم نگاه تمدنی به اسلام و شناخت مبانی این تفکر تمدنی، اگر این مبانی شناخته بشه بر درست تحویل داده بشه کار درست در میاد. صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا ان شاء الله ببینید خود آقا این مبانی رو که اینجا گفتن چطوری تبیین کردن، ان شاء الله در بحث بعدی. مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.